بگم، یعنی از نگاه‌های مختلف همه علاقمند بودن. یعنی مثلا پاسخ مسئول کیمیایی این بود که حتما و علاقمنده که به این موضوع بپردازه، کمان که پرداخت، حالا شاید نه 100% اونجوری که دلش میخواست، ولی این که اجازه داده بشه یک واقعی اجتماعی از نگاه یک هنرمند تصویر بشه، نه از نگاهی که به او دیکته میشه، جاهای مختلف ممکنه بیان دیکته بهش بکنن. بنابراین همه، خیلی از هنرمندان ما این اشتیاق رو دارن وارد مضامین ملتهب بشن، وارد طرح موضوعات خیلی خاص بشن که مردم هم اشتیاق بهش دارن، ولی باید یه مقداری بستر رو فراهم بکنیم.
بله دقیقاً، من هم با شما موافقم. فکر می‌کنم هفته پیشم بود که در مورد این قضیه صحبت کردیم، در مورد نمایش ایران در عرصه سینما و اینکه ایران دقیقا چه شکلی هست به دریچه مخاطب جهانی، چه حالا زبان آموزان فارسی آموز و چه دیگر مخاطبان جهانی. واقعا بخشش
این سیمای واقعی ماست.
بله،
این سوالی بود که مطرح کردیم.
تاریخ معاصر ایران هست، به هر حال باید اینا رو ما نشونه دنیا بدیم و حتی نسل‌های بعدی.
چون صحبت از آقا مرتضی شد، بخشی از صدای فیلم مستند آقا مرتضی.
دلهاتان را از دنیا بیرون کنید، دنیا بیرون کنید، پیش از آن که بدن ها از آن که بدن ها بیرون برزن. میدونم توی این 20 و چند سالی که از شهادتش میگذره خیلی کم گذاشتیم برای شناختن و شناسوندنش. میدونم اگه کسایی تو همین خیابونای تهران حتی اسمشو نشنیدن تقصیر ما ماست، اما من خیلی یارم دیدم که نسبتشون با عالم و با ترازوی این مرد تعریف میکنه. از جوانای اول انقلاب و هم دوره‌ایاش گرفته تا جوانا و نوجوانایی که چند سال بعد از رفتنش تازه به دنیا اومدن. سید مرتضی آوینی، همون که بعضی وقت آدم دلش میخواد آقا مرتضی صداش کنه. آقا مرتضی. تولد 21 شهریور 1326 شهر ری.
لکنت زبان داشته، لکنت زبان شدید که حتی یک کلمه رو نمیتونستم بگم. همه همین دیدم تو مدرسه، تو دبیرستان درس از آن نمیتونستم، شاید اول بوده همیشه، اما یک کلمه نمیتونستم حرف بزنم، یه ترس خیلی شدید بگم. آرز شده بود به 5 سالگی.
از 5 سالگی ما بهش یاد دادیم و شروع که اصلا روزان بخوندم. حتی
خودش میگفتش که یکی از زمینه‌های رشد من همین لکنت زبان بود. گفت خیلی وقتا به خاطر این ارتباط با دیگران برقرار نمی‌کردم، تو خودم بودم، فکر می‌کردم، بیشتر مطالعه می‌کردم.
بشین. آها، صاف بشین. خوبه.
ده 11 ساله بود ایشون شعر میگفت، خط مینوشت، نقاشی میکرد و تا مثلا 24-25 سالگی تو تمام این زمینه ها کار میکرد به صورت خیلی تخصصی، حتی یعنی نقاشی رو با تکنیک های مختلف حتی آشنا شد، آب رنگ، رنگ روغن. یه مدت تو کرمان بودیم، ایشون پدرم اینا بردنش پیش یک استادی و رنگ روغن به ایشون یاد میداد. بعد از یک مدت اینجوری که یادم میاد، استاد گفته بود که من دیگه چیزی ندارم یاد بدم به ایشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ترابی. تقریبا یک دو دقیقه باقی مانده که خداحافظی بکنیم، اگه خبر و نکته یادآوری دیگه ای داریم بفرم.
یه نکته خیلی کوتاه که فکر کنم یه هفته ده روز پیش خبرش اومد، ورود آقای محمد کارت به شبکه نمایش خانگی و سریال سازی ایشون بود. بله، خیلی هم هوشمندانه این خبر توزیع شد، یعنی بلافاصله پس از موفقیت شنای پروانه با این کارگردان و دیگه به هر حال اتمام چرخه اکران عمومی و نوروزی و برخط و همه مدل اکرانی که از این فیلم سینمایی تموم شد، خیلی هوشمندانه پلتفرم و اون سکوی اینترنتی خبر همکاریش رو با محمد کارت برای سریال سازی منتشر کرد. هم اتفاق خوبیه این که همه کارگردانه ما تقریبا دیگه رفتن تو حوزه نمایش خانگی دارن سریال میسازن، از این جهت که سینما لاجرم تعطیل هست متاسفانه و خب اینها مشغول هستن، به هر حال روزگار میگذرانن و اثر هنری جدید برای مخاطب اجرا میکنن. هم نگران کننده هست از این حیث که به هر حال تعدد آثار میتونه باعث افت کیفیت آثار هم بشه، چیزی که یکی از انتقادهای اصلی که به هر حال به سریال های تلویزیونی هم گاهن میشه همین هست که به هر حال اگر عدد سریال ها گاهی بالا بره لاجرم کیفیت آثار رو میاره پایین و باید مراقب این هم باشن در شبکه نمایش خانگی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با آقای ترابی درباره شخصیت های ماندگار، سیمای شخصیت های ماندگار در سینما در مجموعه تلویزیونی با اشاره به مجموعه امام علی علیه السلام صحبت کردیم، درباره اشتیاق بازیگران، درباره جای خالی بازیگران بزرگ صحبت کردیم، این خلایی که وجود داره، درباره مستند سازی بر اساس زندگی شخصیت‌های مهم معاصر صحبت کردیم با اشاره به آقا مرتضی و درباره شبکه نمایش خانگی صحبت کردیم. امیدوارم که باز هم بتونیم درباره موضوعات روز با شما گپ بزنیم در برنامه‌های دیگه. از آن چه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است. سپاسگزارم.
سلامت باشین، خوشحال شدم.
درود بر شما که همراه ما بودید عزیزان تا پایان این برنامه. خدایا کاری بکن که دل قرار بگیرد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خدایی که کوه و جنگل و دشت و دریا جلوه‌ای از بزرگی اوست. سلام. اینجا زمین است، این زمین بس نازنین است و ما از جریان حیات در رگ‌های زندگی سخن می‌گوییم، از ضرباهنگ زندگی در سیاره آبی. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. فعالان محیط زیست با توجه به دغدغه و علاقه‌شون برای طبیعت کشور تلاش و سعی می‌کنند دیگران رو هم با محیط زیست و طبیعت آشنا کنند. به اتفاق این بخش رو بشنویم.
یکی از بهترین فرصت‌های پرنده نگری این روزها و در فصل بهاره. برای این موضوع لازم نیست که حتما به خارج از شهر برین. حتی از پنجره خانه ها هم میشه پرنده های زیبایی رو دید که این روزها مشغول لانه سازی هن. و حالا پرسش اینه که ما چگونه میتونیم همسایه های خوبی برای اونها باشیم و در زیست شهری آسیب به اونها نرسونیم. آقای مهندس پرویز بختیاری، پرنده شناس، از این موضوع بیشتر میگه.
سلام بر شما، خیلی ممنونم از اینکه توجه داریم به بحث پرنده ها. خیلی خیلی خوشحالم که این مباحث داره توی رادیوی سرسری ما پیش میاد، برای اینکه این همزیستی چیزیه که حال همه رو خوب میکنه، به لحاظ روحیه‌ای، به لحاظ حتی فرهنگی میتونه خیلی به بچه‌های ما کمک بکنه که اونها با طبیعت آشتی بکنن. و اون چیزی که باید بهش توجه بکنی که اونها میلیون ها ساله که دارن اینجاها زندگی میکنن، میان میرن و این ماییم که کم کم داریم خودمون رو لابلای طبیعت اونها جا میدیم، ساختمون میسازیم و مهمان شد. میخوام توصیه بکنم که توی فصل بهار اگر امکانش هست نون خشک به پرنده ها ندیم. یعنی اگه میخوام بهشون غذایی بدین، یه غذای مخلوطی از گندم، ارزن، خورده ذرت و شاید حالا مثلا نون خشک. علتش اینه که نون خشک وقتی که پرنده اینا رو میخوره به مقدار زیاد تو چینزونش جمع میکنه و بعد میبره به جوجه ها میده. یه مقدارم بهشون آب میده. این آب باعث میشه که این نون خشک پف بکنه، میاد بالا و تمام این مجاری تنفسی اینها رو میبنده، جوجه ها خفه میشن. اگه میخوایم بهشون غذایی بدیم، پشت پنجره خونمون ارزن و گندم قاطی بکنیم، میکس براشون بذاریم. با امیدوار باشیم که پرندهی که داری میبره داره برای جوجه هاش میبره و میتونه که ما رو حداقل توی روز روحیه‌مون خوب بکنه که ما به یک خانواده کمک کردیم. حالا اسم اون خانواده هست مثلا قمری خانگی، کبوتر چایی، سار یا مینا یا هر چیز دیگه.
یکی از باهوش‌ترین پرنده های شهری رو اگر بخواین نام ببرید به کدام یک اشاره میکنین؟
یه نکته جالب براتون بگم که در بین 10500 خورده پرنده که در دنیا وجود داره، باهوش‌ترین پرنده ها کلاغ‌ها هستن. کلاغ ها راه حل ایجاد میکنن برای مشکلاتی که براشون پیش میاد و مرغ مینه ها هم به لحاظ تکاملی به کلاغ ها نزدیکن و میشه گفت که اونها هم جزء پرنده هایی هستن که بسیار باهوشن. یه نکته در مورد کلاغ ها براتون میگم. ببین وقتی که پرنده ها جفتی برای خودشون اختیار میکنن یه مراسم خیلی جالبی دارن، مثل ما انسان ها که به همدیگه مثلا یه حلقه هدیه میکنیم، پرنده ها وقتی که جفتی اختیار میکنن میرن براش یه هدیه میارن. اگر پرنده ماده اون حالا نر رو قبول کرده باشه اون هدیه رو ازش میگیره. معمولا توی پرنده ها این هدیه میوه است یا غذای خود اون پرنده است. توی کلاغ ها این مرحله یک پله بالاتر هم داره و اینکه پرنده نر هر چیز زیبا براق و یه چیز جذابی ببینه اون رو برای تزیین خانهش یا احیانا برای هدیه دادن به جفتش ازش استفاده میکنه. به همین خاطره که ما توی بهار اواخر زمستون اوایل بهار این حدودا میبینیم که تمام اجسام براق رو کلاغا میدوزن برمیدارن میبرن، در اصل داره میبره که به جفتش هدیه بده. و من فکر میکنم اگه ما بدونیم که مثلا این داره برای چه کاری میبره، شاید یه موقعی اگه مثلا یه چیز به درد نخوری داشته که خیلی قشنگ گوزی با هم هست یه جایی بذاریم که این کلاغ بیاد ببره، بلکه به اون جفتش نشون بده اون مورد اقبالش قرار بگیره و
دلشو به دست بیاره. به نوعی میگویند که پرنده شناسا باید صبر و حوصله زیادی داشته باشن برای رصد پرنده ها در طبیعت. حالا شما برای ما بگید بیشترین دقایقی رو که در انتظار مانده تا یک پرنده یا یک گونه خاص رو ببینید از طریق لنز دوربینتون چه زمانی بوده؟
وقتی که میخوام بری پرنده نگری، یه عبارتی هست که میگن پرنده ها همیشه و همه جا هستن. اما یه موقعی از شما مثلا میخواید یه پرنده رو ببینید با عنوان مثلا دورنای سیبری، مثلا دورنای سیبری براتون بگم که فقط یه دونش تو ایران با باقی مونده، اون یه دونه هم الان تو ایران ما نیست، مهاجرت کرده و به یه محدوده در اطراف قطب شمال ما، این منطقه به نام کرونوات، اونجا میره بهار تابستون اونجاست و پاییز زمستون میاد پیش ما. من چندین سفر رفتم که مثلا دو یا سه روز هم توی تالاب‌های اطراف پریتون کنار گشتم، من این پرنده رو نتونستم ببینم. یه بخشی از زیبایی کاره، یعنی شما جستجو می‌کنی، تلاش می‌کنی، همه موارد در نظر می‌گیری، ولی ممکنه که طبیعت حالا به یه شکلی اون روز نخواد این پرنده رو به شما نشون بده.
جناب آقای مهندس پرویز بختیاری، از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتین تا راجع به پرنده‌ها با شنونده‌های ما صحبت.
سپاسگزارم، سلامت و شاد و پیروز باشید.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره طبیعتید. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 30900 رو به خاطر بسپارید. در برنامه امروز درباره رابطه وضع حوزه آبریز اصفهان با شما صحبت می‌کنیم. کشاورزان شرق اصفهان که در سال زراعی جاری و از پاییز 99 تا کنون کشت و کاری نداشتند، با توجه به وعده‌های مسئولان استان مبنی بر رهاسازی آب برای کشت بهاره، خواستار رهاسازی آب شدند. سال زراعی کنونی در حالی آغاز شده که وضع بارش کشور نامناسب بود که این موضوع باعث خسارت چشمگیری میشه. بر پایه آمار هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، میزان بارش‌ها در کوهرنگ سرشاخه زاینده رود از ابتدای سال زراعی یعنی مهر ماه تا کنون 753 میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته 17% و در مقایسه با بلند مدت 33% کاهش یافته و ذخیره سد زاینده رود که قطره چکانی افزایش پیدا کرده تا کنون به 275 میلیون متر مکعب رسیده. قرار بود ما در این باره با یکی از مسئولین وزارت نیرو در شرکت مدیریت منابع آب و مسئول حوزه آبریز زاینده رود گفتگو کنیم که متاسفانه ایشون حاضر به گفتگو نشدن. حالا با هم تحلیل یک خبرنگار محیط زیست رو در این باره میشنویم.
موسیقی سلام، الهه خانی هستم، خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری. درباره وضعیت رودخانه زاینده رود حرف میزنیم. متاسفانه بر هیچ کسی پوشیده نیست که طی سالهای گذشته وضعیت رودخانه زاینده رود به شدت متاثر کننده بوده و طی هفته های گذشته به دلیل وضعیت جوی نامناسب و بارندگی نامناسبی که طی سال آبی جاری داشتیم، وضعیت زاینده رود از قبل هم بدتر شده. سد قوسی زاینده رود در 110 کیلومتری غرب اصفهان در حدود نیم قرن پیش روی رودخانه زاینده رود ساخته شد. با توجه به کاهش 33% میزان بارندگی توی سرشاخه های زاینده رود، نسبت به متوسط بلند مدت میزان ورودی و خروجی این سد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در حال حاضر متاسفانه خبر بد اینه که مخزن سد زاینده رود تنها کمتر از 25% آب داره. بر اساس اعلام کارشناسان، امسال اصفهان جزو شهرهای با تنش آبیه، به خاطر اینکه سد زاینده رود فقط 1/4 ظرفیت خودش آب داره و وضعیت بارش ها نامناسب بودن. با توجه به پیش بینی هایی که انجام شده، با افزایش دما بین 30-35% مصرف آب افزایش پیدا میکنه. در شرایط نرمال توی فروردین ماه، خب کولرها هنوز روشن نیستن، اما با افزایش دما و به مرور از خرداد ماه مصرف آب حتی تا حدود 35% هم افزایش پیدا میکنه. مسئولان شرکت آب منطقه‌ای اصفهان معتقدند که اصفهان جزو شهرهایی که تو تابستون امسال حتما با تنش آبی مواجهه. برای مدیریت مصرف این میزان ذخیره آبی که وجود داره، همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدن تا حداقل آب شرب مردم تأمین بشه. البته در این بین طی هفته‌های گذشته و روزهای گذشته کشاورزان مطالبات خودشون رو در خصوص دریافت حقابه‌شون مطرح کردن و خواهان این شدن که حقابه‌هاشون بهشون اختصاص پیدا کنه. مسئولان معتقدن که این خواسته کشاورزان واقعاً به حق و تردیدی درش وجود نداره، اما متاسفانه به دلیل شرایط فعلی و به دلیل وضعیت نامناسب زاینده رود باید به فکر تأمین آب شرب باشن. البته سرپرست آب منطقه اصفهان گفته که در حال حاضر خواسته های کشاورزان در دست بررسیه و نکته مهم اینه که اونا هنوز چشم انتظار بارش باران توی اردیبهشت ماه هستن و امیدوارن که بارش ها به حدی باشه که بتونن در این رابطه تصمیم گیری بکنن. مسئولان آب منطقه اصفهان اعلام کردن که در سال 99 به طور متوسط سرانه مصرف آب شرب هر اصفهانی 157 لیتر بوده. اگه مردم در روز 15 لیتر مصرف آب خودشون رو مدیریت کنن و این سرانه رو به 142 لیتر برسونن، شاید تابستون کم دغدغه تری رو بگذرونن. البته این وضعیت نامناسب تنها شامل حال اصفهان نیست. چهارمحال و بختیاری هم وضعیت مشابه اصفهان رو داره و به دلیل کاهش بیش از 30% باران طی سال آبی جاری گذشته، میشه گفتش که وضعیت آب توی این استان هم نامناسبه و در حالی که به سمت تابستون حرکت میکنن، بحران بیش از پیش به چشم میخوره. چهارمحال و بختیاری سرچشمه سه رود بزرگ کارون، زاینده رود و دز. این استان در مواقع ترسالی حدود 10% آب کشور رو تامین میکنه، اما به گفته مسئولان شرکت آب فاضلاب به استان چهارمحال در حال حاضر نزدیک 50 روستا در این استان با تانکر بهشون آبرسانی میشه و مسلماً این روند خشکسالی در تابستون هم ادامه دار خواهد بود و حتما شهرها و روستاهای زیادی هستن که نیاز با تانکر بهشون آب بدن. مسئله مهم و اساسی توی بحث کم آبی توی این دو استان اینه که باید حتما در بحث مصارف آب شرب، صنعت و کشاورزی توجه ویژه‌ای به وضعیت زاینده رود و کم آبی بشه و اگر این روند ادامه داشته باشه، میشه گفتش که نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری حتما با مشکل دسترسی به آب شرب سالم مواجه میشن. در حال حاضر متاسفانه بحران خشکسالی پیش از هر زمان دیگه‌ای تشنه مدیریته. اگه مسئولان متولی چاره‌ای برای مدیریت بهینه منابع آب در این دو استان پیدا نکنن، قطعا این شرایط بحرانی‌تر میشه و ماهای آینده حتما ماهای سخت و روزهای سختری خواهد بود. این موضوع مستلزم همراهی مسئولان و مردم با هم دیگه است. متشکرم، خدا نگهدار.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. شنیدید که صنعت مد میتونه به محیط زیست آسیب بزنه؟ صنعت مد نسبت به مجموع پروازهای بین المللی و حمل و نقل دریایی کربن بیشتری در هوا منتشر میکنه. مدگرایی و به روز بودن در خرید لباس باعث میشه با طرح‌های متنوع‌تری روبرو بشیم. اما باید بدونیم که این نگرش چه آسیب‌ها و خسارت‌هایی به محیط زیست وارد میکنه. 10% از کل انتشارات گازهای گلخانه‌ای جهان مربوط به صنعت مد. دومی مصرف کننده آب جهانه و اقیانوس ها رو با ریز پلاستیک ها آلوده می کنه. همونطور که مصرف کنندگان در سراسر جهان لباس بیشتری می خرن، این صنعت برای تولید اقلام ارزان قیمت و سبک های جدید به محیط زیست آسیب می زنه. به طور متوسط، مردم در سال 2014 60% پوشاک بیشتری نسبت به سال 2000 خریداری کردن. در محل دفن زباله ها در هر ثانیه، معادل یک کامیون پر از لباس ریخته یا سوزانده میشه. در مجموع تقریباً 85% پارچه ها هر سال به محل دفن زباله ها میره و این مقدار برای پر کردن سالانه بندری نسبتاً بزرگ کافیه. پس میتونیم اینطور بگیم که سبک زندگی ما میتونه در تخریب محیط زیست بسیار مؤثر باشه. غذاهایی که می‌خوریم، هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و هوا که باعث میشه سیاره ما قابل سکونت باشه، همه از طبیعت سرچشمه می‌گیره. برای مراقبت از خود، باید از طبیعت مراقبت کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
دستشون دردم ها هیچ که این کار نمیکرد. من فکرشم نمیکردم یه روزی آزاد باشم. فکر میکردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی.
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو.
با شماره گیری 3780 3558 مربع ما هم در این پویش سهیم هستیم.
ساعت 17